أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. چند مؤلفه دیگر یا دستاورد دیگر از عصر مدرن و مدرنیته مطرح است که خوب است نسبت اسلام را با اونها بسنجیم. یکی اسلام و علوم انسانی، یکی اسلام و تکنولوژی، یکی هم بحث اسلام و حالا به طور کلی سبک زندگی که حالا حکومت و سیاست و رسانه و اینا رو هم شامل میشه، یکم اسلام و سلامت که جز حوزه های علوم هست. ابتدا از علوم انسانی شروع بکنم. علوم انسانی به معنای عام و معنای گسترده در گذشته هم بوده. مثلا شما آثار افلاطون، ارسطو رو بخوانید، میبینید در حوزه سیاست یا تدبیر منزل که همون بحث اقتصاد باشد، یا سیاست مدن که مباحث مربوط به کشورداری است، یا بحث‌های دیگر مباحثی داشتن، کتاب نوشتن، کتاب قوانین افلاطون، کتاب عرض کنم خدمتتون سیاست ارسطو و شخصیت‌های دیگر، تا حتی بعد در دوره تمدن اسلامی می‌بینیم بیشتر کتابایی که فارابی نوشته، آراء اهل مدینه الفاضله، سیاست مدن، در حوزه علوم مباحث سیاست، یا جناب خواجه نصیرالدین طوسی کتاب اخلاق ناصری که نوشته در حکمت عملی است. اصلا اصولا حکمت رو تقسیم می‌کردن به حکمت نظری و حکمت عملی، و حکمت عملی به بحث‌های علوم انسانی اون به اون معنای اون زمان میپرداخت. اما آنچه امروز به نام علومه، حتی بعدش در دوره قرون وسطان باز همین مباحث وجود داشته، در دوره جدید هم معمولا فلاسفه به بحثای سیاست میپرداختن. مثلا شما آثار دکارت رو ببینید، یا آثار اسپینوزا رو میبینید، اندیشه سیاسی داشته. هیام اندیشه سیاسی داشته، کانت اندیشه سیاسی داشته، ولیکن تقریبا از قرن 19 هم عده آمدن و همونطوری که به علوم طبیعی با روش تجربی میپرداختن، اومدن علوم انسانی مدرنی رو شکل دادن که با روش تجربی روابط انسان رو شناسایی کنن. مثلا فرض کنید اگوست‌کانت تو بحث جامعه شناسی ورود پیدا کرد، اسپنسر تو حوزه روانشناسی ورود پیدا کرد، خلاصه علوم انسانی تجربی شکل گرفت و اون علوم انسانی که در گذشته جزء فلسفه بود یا از فلسفه انشعاب پیدا میکرد، تبدیل شد به علوم انسانی تجربی. این علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی که به با روش تجربی به مطالعه طبیعت میپرداخت، علوم انسانی یعنی علوم رفتاری، علوم اجتماعی هم با روش تجربی به مباحث انسان میپرداخت. البته خب همه مباحث علوم انسانی که تجربه پذیر نبودن، بعضی از مباحث علوم انسانی هم جنبه همون فلسفی داشت، جنبه ارزشی داشت. مثلا این که آیا آزادی مقدم است یا عدالت، خب یه پشتش تجربه این افته نبود که بگیم حالا مثلا تجربه میگه باید آزادی باشه عدالت. دیگه نوع عقلانیت به این سوال پاسخ میداد، مثلا عقلانیت مدرن پاسخ میداد که آزادی مقدم بشه، یا و همین پاسخ ها ایدئولوژی هایی رو به وجود آورد. مثلا فرض کنید لیبرالیسم قائل به اصالت فرد، قائل به مالکیت خصوصی، قائل به آزادی، قائل به دولت حد اقلی میشد. لیبرالیسم این بود، سوسیالیسم قائل به اصالت جامعه و اصالت عدالت و از کنم اصالت مالکیت عمومی و دولت حد اکثری. اینها در واقع ایدئولوژی های شکل میگیره، بر اساس این ایدئولوژی ها در واقع مباحث کشورداری رو دنبال میکردن. ولیکن کشف روابط تجربی بین پدیده ها رو هم با تحقیقات کمی تبیینی، روش تبیینی بهش میگفتن، و البته کم کم روش های دیگری هم مثل روش تفسیری، روش تفهمی و تفسیری، روش انتقادی، روش گفتمانی و روش های دیگری هم شکل گرفت. پس بنابراین وقتی میگیم علوم انسانی، دوستان دقت کنید، گاهی خود معنای علوم انسانی خیلی همه علوم غیر طبیعی و مهندسی رو شامل میشه. یعنی فلسفه هم جز علوم انسانی است، الهیات و کلام، علوم قرآن و حدیث هم جز علوم انسانی است. یه وقتا مقصود از علوم انسانی علوم رفتاری اجتماعی است. الان اینجا بیشتر مقصود همینه، و الا بحث نسبت اسلام با فلسفه رو هم بعد از اینکه نسبت اسلام و عقلانه تو توضیح دادم به اجمال بیان کردم. یا اسلام و کلام، همون بحث کلام اسلامی و کلام مدرن و اینا، اوائل بحثایی رو داشتیم، توجه دارید. ما الان نمیخوایم نسبت اسلام با الهیات رو بسنجیم یا نسبت اسلام رو با علوم قرآن و حدیث بسنجیم، اونا تکلیفش روشنه. بیشتر مقصود از علوم انسانی علوم اجتماعی است، یعنی human sciences مقصود نیست، social sciences مقصوده. مثل جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی، اقتصاد، مدیریت، سیاست و مانند آن، که سه تا کار انجام میده این علوم رفتاری اجتماعی که به تفصیل در بیست گفتار توضیح دادم. یکی توصیف انسان مطلوب می کند، یعنی انسان مطلوب سیاسی، انسان مطلوب اقتصادی، انسان مطلوب عرض کنم مدیریتی. انسان هم اینجا عنوان مشیرهان، در مدیریت انسان سازمان مقصوده، در روانشناسی معمولا رفتار مقصوده، در جامعه شناسی عرض کنم خدمتتون جامعه مقصود است، الاخر توجه دارید. و دیگه وقتی میگیم روانشناسی، حالا روان انسان یا رفتار انسان، توجه دارید که کاملا با علم نفس فلسفی هم متعدد است. من دیدم بعضیا مباحث علم نفس فلسفی رو آوردن و گفتن روانشناسی اسلامی، کتاب نوشته شده. اخی علم نفس فلسفی جای خودش از مبانی روانشناسی علم نفس هست، که نفس انسان بپذیریم، نفس روح انسان رو بپذیریم نپذیریم، ساحت های انسان، این مسلماً در روانشناسی تأثیر گذاره، مخصوصا تو بحث نظریه شخصیت و بحث های مربوط به نیازهای انسان. اما دو تا مقوله هست، توجه دارید. پس بنابراین علوم رفتاری اجتماعی اینجا مقصوده. علوم رفتاری اجتماعی هم سه تا کار عرض کردم انجام میده، یکی توصیف انسان مطلوب که توضیحش رو عرض کردم، یکی توصیف انسان محقق، انسانی که تحقق داره، انسانی در چهار مردون، انسانی در نیروگاه، انسانی در لاله‌زار، انسانی در عرض کنم تجریش، انسانی در فرض کنید فلان شهر، اینا مقصود هست، انسانهایی که تحقق دارن. و به نظرم یکی از ویژگی های و موفقیت های دنیای مدرن هم همین بوده که اومد وارد مطالعه انسان تحقق یافته شد. در علوم انسانی گذشته وقتی وارد انسان محقق می شدن، انسان تاریخی رو بحث می کردن، اقوام گذشته رو مطالعه می کردن. اما در علوم انسانی مدرن وقتی میگه انسان محقق یعنی همین انسانی که الان وجود داره، الان میخواد این رو بشناسه، یه پدیده ای رو بررسی میکنه، علل و عواملش رو شناسایی میکنن، حالا یا تبدیل به یه نظریه میشه که تعمیمش بدن بر انسانهای دیگر، یا در توصیف اون از نظریه استفاده میکنن. مثلا فرض کنید الان همین قتل اسمانم خدمت شما دختر نوجوانی که توسط پدرش انجام شد، میخوان این پدیده رو بررسی کنن. حالا یا نظریه‌ای که در باب قتل با روش‌های علمی مثلا به دست آمده تطبیق میدن و این پدیده رو تفسیرش میکنن، یا اونقدر نمونه‌های متعدد این شکلی رو مطالعه میکنن تا ممکنه به یک نظریه جدیدی در این باب برسن. تو بحث طلاق، تو بحث خودکشی، تو بحث ناهنجاری های دیگر، یا آسیب اجتماعی، یا هنجارها، توجه دارید برهای هنجارهای مثلا فرض کنید تو این بحث کرونا دیدیم که مثلا ایران مردم چطور از همدیگه حمایت کردن، کمک کردن، کارهای جهادی، حرکتهای جهادی، حتی طلبا آمدن تو غسالخانه ها این اموات و غوث می دادن، پزشکان، پرستاران جانشون رو به خطر مینداختن، توجه دارید. و تو بعضی کشورها مثلا اسلحه خریدن، علیه هم دیگه شورش کردن، نمیدونم اموال مغازه ها رو به تاراج میبردن. اینا یه واقعیت های عینی است در علوم انسانی مدرن. یعنی ما باید این روابط رو بشناسیم، روابط فردی اجتماعی رو، همونطوری که مثلا در علوم طبیعی میگیم رابطه مثلا کلور با سدیم مثلا میل ترکیبی است و عناصر شیمیایی دیگر مثلا چنین و چنانن، یا بین حرکت و مثلا مسافت و جرم چنین است، هر چه سرعت بیشتر بشه و جرم افزایش وزن پیدا میکند و مانند آن. اینها هم روابط انسانی هم همینطوره. اینم کار دوم. کار سومی که علوم انسانی، علوم رفتاری اجتماعی انجام میداد، در واقع تغییر انسان محقق، تغییر انسان محقق به انسان مطلوبه. که حالا انسان محقق چطور به انسان مطلوب نزدیک کنی؟ اینم عرض بکنم وقتی از انسان مطلوب سخن میگیم مقصود انسان کامل روان عرفان و فلسفه نیست که ولایت و انسان کامل و معصوم مقصود هست، نه، انسان سالم مقصوده، انسان در واقع مطلوب متعارف مقصوده که همه جامعه هم میتونه به اون گرایش پیدا بکنه. خب حالا اینجا دو تا سوال مطرحه در حوزه علوم انسانی. یک سوال این است که آیا از آیات و روایات میتوان همه این سه بخش علوم رفتاری اجتماعی را استخراج کرد تا از روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی سخن بگیم؟ خب جوابش این است که در توصیف انسان مطلوب بله میتونیم از قرآن و سنت استفاده کنیم، ولی با روش اجتهاد. یعنی اینجا گاهی اوقات یه انسان مطلوبی رو قرآن و روایات معرفی کرده، بعد اجتهادن، استنباطن، دلالت‌های التزامی از آن استفاده کنیم و تطبیقش بدیم بر سازمان مطلوب. حالا یا روایاتی هم مستقیم داریم، یا آیاتی درباره بحث مدیریت مطلوب، از اونها هم کمک می‌گیریم. از توصیف انسان مطلوب رو از قرآن و سنت با روش اجتهادی، حالا اجتهاد هم من در بحث‌های دیگرم اجتهاد قسم اول، دوم، سوم، چهارم عرض کردم، پس اجتهاد قسم اول و دوم مخصوصا اینجا باید استفاده بشه. در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب هم این برمیگرده به توانمندی ما در فقه. اگر این فقه فقط منحصر به استعارت تا دیاد باشد، خب نه، این ظرفیت حاصل نیست. ولی اگر نه، این فقه رو بالنده تر کنیم و بریم سراغ تأسیس فقه نظام‌های اجتماعی، بله میتوان به تغییر انسان از انسان معقب انسان مطلوب هم پرداخت، چون میدونید در تغییر انسان معقب انسان مطلوب یه وقت تو تغییر رفتاریه، یه وقت تغییر ساختاریه، یه وقت تغییر راهبردیه. باید و نبایدهای فردی رفتاری داریم، باید و نبایدهای راهبردی داریم، باید و نبایدهای ساختاری داریم. توجه دید بیشتر الان فقه موجود باید و نبایدهای رفتاری رو به ما کمک میکنه، توجه دارید، ولی باید و نبایدهای رفتاری، باید و نبایدهای ساختاری وقتی تعقب پیدا میکنه که فقه های نظام ساخته بشود، فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگی، که من معتقدم همه اینا ذیل فقه نظام ولایی در واقع قرار میگیرد. اما در توصیف انسان محقق این دیگه تحقیقات تجربی نیازه، توجه دارید، که ببینیم مثلا فرض کنیم بررسی کنیم علت مثلا شکل‌گیری شخصیت یه انسان در عوامل خارجی چی است، این با تحقیق میدانی انجام بشه، یا علت مثلا خودکشی یا طلاق یا هنجاره یا ناهنجاره دیگر، این نیاز به تحقیقات علمی و تحقیقات در واقع تجربی دارد. البته در تحقیقات تجربی معمولا از پرسشنامه و روش‌های کمی کیفی استفاده میشه، که خب اونجا نوع تصویر ما از انسان مطلوب کمک میکنه در طرح پرسش ها. در واقع پیش انسان، توصیف انسان مطلوب میتونه پیش فرضی باشد، پیش دانسته‌ای باشد برای تحقیق در توصیف انسان محقق، که اینو من ازش تعبیر کردم به روش اجتهاد قسم سوم. پس اینجا به تعبیری میتوان در نسبت اسلام و فعالیت اول و سوم علوم انسانی یک نگاه حد اکثری داشت، ولی در توصیف انسان محقق نگاه حد اقلی. خب سؤال بعدی این میشود که آیا این آنچه امروز به نام علوم انسانی مدرن به دست آمده با آموزه اسلام سازگاری دارد یا ندارد؟ خب معلومه یه جایش تعارض دارد. مثلا خیلی از این بحثایی که در ایدئولوژی های سیاسی اجتماعی میگن اصالت فرد، اصالت جامعه، اصالت آزادی، اصالت عدالت، اینا تعارض دارن. ما معتقد به اصالت فرد و جامعه ایم، ما معتقد به اصالت آزادی برای عدالتیم. ما با اینکه دولت حد اکثری، ولایت مطلقه فقیه رو قائلین در عصر غیبت، یا ولایت مطلقه امام معصوم رو در عصر حضور قائلین، لکن معتقد به مردم سالاری و مشارکت حد اکثری مردمیم. این دوتا رو تئوری ما جمع میکنه در اسلام، اما در غرب جمع نمیکنه. ایدئولوژی های اجتماعیمون خیلی جا با ایدئولوژی های مدرن، ایدئولوژی اجتماعی ما، ایدئولوژی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ما در اسلام خیلی تفاوت دارد با ایدئولوژی های مدرن که وجود داره. با ارزش ها هم تفاوت داره. خیلی جا ارزش ها مثلا توصیه هایی که باید و نباید هایی که مثلا مکتب فروید میگه یا مکتب های دیگر ذکر میکنن، خب نمیسازه با ارزش های اسلامی. امروز علوم انسانی مدرن حتی وقتی به خانواده میرسه تعریف جدیدی از خانواده ارائه میکنه. در واقع خانواده هر جمعی که زندگی مشترک رو پذیرفتن خانواده است، ولو زن و یه خر باشه، ولو یه مرد و یه سگ باشه، ولو دوتا زن باشن، دوتا مرد باشن، یه مرد و با بچهش باشه، یه زنی با بچهش باشه، اینا میشن خانواده. اصلا خب این اصلا ارزش ها کام، چون نه اینکه سوبجکتیویسم و سکولاریسم و اومانیسم حاکمه، خب معلومه دیگه اینا حد یقف ندارن در تغییر ارزش ها، لذا چالش ها فراوانه و هیچ تعارض هم هست. البته همه جا نمیگم تعارض هست، بعضی گزارهای علمی هست در علوم رفتاری و اجتماعی با اسلام هم سازگاری داره، مثلا بعضی که مازلو داره تو طبقه بندی نیازها خیلی جا حرفاش هماهنگ با اسلام، ولی تعارض هم وجود داره و در تعارضایی که وجود داره راه حلش هم هیچ راه حلی وجود نداره. تفکیک زبانی، تفکیک عرض کنم قلم رو به علوم انسانی و اسلام، تفکیک زبانی، نمیدونم این که بگیم اگر این یقینیه اون ظنیه، نمیدونم، نه، اینا عمدتاً هم از آموزه اسلام ما عمدتاً ظنه، ولی ظن معتبر است، هم در علوم رفتاری اجتماعی دستاوردها ظنیان و ظن روشمندن و این ظن روشمند مبتنی بر مبانی خاص خودشون. توجه دارید، تنها راه حلی که میتونه این تعارض رو حل کنه تولید علوم انسانی اسلامی است، علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی است، یعنی با استفاده از مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و مانند آن و روش شناسی حکمی اجتهادی بیاییم به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازی. اینم بحث اسلام و علوم انسانی. دیگه عرض کردم از علوم انسانی هم اگر فلسفه و عرفان و اینا رو بحث کنیم، خب اینم به نظر ما خدمت رو عرض کنم که تکلیفش روشن، دیگه رو من خیلی ورود پیدا نکنم، دوستان میتونم به کتاب کلام نوین اسلامی مراجعه کنم. از این بحث های ما بحث علم دینی هم تکلیفش روشن شد. میدونید بحث علم دینی از بحث هاییست که یعنی وصف دینی بودن علم، این که علم دینی بشود، میدونید دیگه شخصیت هایی مثل اسماعیل فاروقی، مثل نقیب العطاس، اینا مطرح کردن، حتی مثلا مودودی دانشگاه اسلامی رو مطرح میکنه و بعد شخصیت های دیگری هم در ایران مثل های گلشنی، مثل های مصباح یزدی، مثل های جوادی آملی، اینا هم از علم دینی سخن گفتن که بعضی ها اصلا علوم مدرن رو قبول ندارن و معتقدن بعد اصلا علم جدید چه طبیعی، چه انسانی، چه مهندسی تولید کرد، مثل مرحوم اسد منیرالدین حسینی. بعضی ها تمام دستاوردهای تجربی رو علم دینی میدونن ولو از غرب هم باشه، ولو عالمش سکولار باشه، مثل آیت الله جوادی آملی که میفهمه اصلا علم سکولار نیست، عالم سکولاره. عرض کنم یا حالا شخصیت های دیگری که در این باب بحث کردن که من دیگه ورود پیدا نکنم. از بحث های ما روشن شد که ما معتقد به علوم طبیعی با روی کرده اسلامی هستیم، یعنی به تعبیر اگر بگیم علوم طبیعی توحیدی بهتره تا بگیم علوم طبیعی مثلا حالا اگر اسلامی هم میگیم، یعنی با نگرش توحیدی که اسلام بیان کرده. ولیکن وقتی میگیم علوم انسانی، علوم انسانی واقعا اسلامی، چون هم توصیف انسان مطلوب، هم توصیف تغییر انسان معقب انسان مطلوب، آموزه اسلام با روش اجتهاد مستقیما نقش داره و هم در توصیف انسان محقق از پیش‌فرض‌های اسلامی در واقع کمک میگیری. این خدمت شما عرض کنم بحث علوم انسان. بحث دیگری که داریم در حوزه علوم، علوم تکنولوژیکی یا علوم مهندسی است. میدونید تکنولوژی که میگن هم علوم مهندسی رو شامل میشه هم صنعت رو شامل میشه. اصلا تکنولوژی یا فناوری یا تخنه که در یونان میگفتن تخنه، دانستن مهارتی است، دانستن کاربردی است. اصلا ارسطو تقسیم میکرد به فلسفه رو به فلسفه، فلسفه رو به فلسفه نظری، عملی، تولیدی. تولیدی همون تخنه بود، همون علوم مهندسی، ولی شعری هم بهش میگفتن چون شعری نوع تولید بود. بعدش دیگه تو دنیای مدرن تکنولوژی مطرح شد که مرکب از تکنه و تخنه هست و لوگوس، یعنی در واقع عبارت است از بحث درباره هنر و صنعت، یعنی یک نوع در واقع صنعتی که با هنر شکل گرفته و آمیخته شده. حالا و تاریخچه ای هم داره مهندسی، عرض کنم تکنولوژی دوره هایی داشته، دوران ما قبل تاریخ بوده، دوران امپراتوری روم بوده، دوران قبل از رنسانس، دوره انقلاب صنعتی که قرن دیگه 18 همه، دوران بعدش صنایع اتومبیل و هواپیما اینا که قرن بیستم شکل گره، بعد دوران اتم و سفرهای فضایی و بعد دوران سایبر، و امروز یه علوم فناورانه نوینی شکل گرفته که ما در بحث شرور توضیحات رو دادیم و اقسامش و مراتبش رو ذکر کردیم، توجه دارید. خب حالا بعضی ها مثل برحال بعضی ها معتقد هست تکنولوژی هم دستاورده مثبت داره هم منفی داره، اونایی که مثبت اسلام میپذیره، اونایی که منفی نمیپذیره. تکنولوژی صنعت مدرن خب یک خاصیت خوبی داشته، آسانسازی ارتباطات، افزایش دانش، تولیدات غذایی گسترده، رفاه بیشتر، حمل و نقل آسان کالاها، مهار شرور طبیعی، سیل، زلزله، انواع سرطان ها، اینا خب اینا دستاورده مثبت. اما دستاوردهای منفی هم داشته، مثلا فرض کنید بحران آب، هویت، محیط زیست و خیلی از بحران های دیگر، که حتی تا اونجا که بعضیا با قدرت تکنولوژی میتونن ویروس بسازن و پخش کنن، بعد واکسنشو بسازن، بعد کلی سود اقتصادی ببرن، کلی آدم رو بکشن و از بین ببرن. به هر حال بعضیا نظرشون اینه که تکنولوژی چون علوم مهندسی و صنعت، یه ترکیبی از عمدتا استفاده از علوم طبیعی و بخشی از علوم انسانی است، توجه دارید، و لذا باید دید بیشتر هدفش چیه، کارکردش چیه، توجه دارید. متاسفانه قدرت‌های اقتصادی دنیا عمدتاً از تکنولوژی دارن استفاده بد میبرن، به گونه‌ای که درسته تکنولوژی حالا یک برای خیلی آسایشی فراهم کرده، ولی آرامش رو از انسان گرفته. اصلا شما نگاه کنید در تکنولوژی مدرن چیزی به نام قناعت دیگه وجود نداره، نه قناعت در تولید، نه قناعت در توزیع، نه قناعت در مصرف، توجه دارید. و بعد چه فجایع اکولوژیکی، زیست محیطی به وجود آورده، افزایش سطح آب دریاها که نتیجه ذوب یخهای قطبی، افزایش آسیب لایه اوزون، خیلی وحشتناک، چون اصلا انسان لگام گسیخته داره همینطور میره، همینطور. و اینم علتش اینه، به قول اریک فرام روانشناس معروف آمریکایی، میگه اگر نیچه در قرن 19 گفت خدا مرده است، باید گفت که در قرن 20 انسان مرده است، و اون چه زنده است سازمان ها و ماشین هاست، و انسان برده و بنده اونهاست، پیش از اون که ارباب و فرمانده اونها باشن، توجه داری؟ یعنی ماشین داره، البته خب یه عده انسان های خودشون رو ارباب میدونن و حد اقلی هم هستن، اینا دارن به جد جنایت هایی رو انجام میدن. شما اگر کتاب رساله صناعیه میرفندرسکی رو دیده باشید، میرفندرسکی از صنعت سخن میگه. خب میدونی صنعت با تکنولوژی مدرن هم ماهیت متفاوتی داره. صنعت رو با یک رویکرد حکمی بیان کرده، ناظر به اون تمدن سنتی بوده، ولی الان وقتی میگن تکنولوژی، صنعتی که زایده علوم مهندسی است و علوم مهندسی که زایده علوم طبیعی و بخشی هم علوم انسانی و اونم زایده عقلانیت خودبنیاد سکولاریزم، اومانیزم، سوبژکتیویسم است، اصلا کاملا ماهیت رو عوض کرده. لذا خدمت رو عرض کنم واقعا این یه تعبیراتی، حالا اگر دوستان با آثار آقای دکتر نصر آشنایی داشته باشن، نصر میگه خیلی بحران‌های متعددی این تکنولوژی برای انسان به وجود آورده. یا بعضی دوستانی که گرایش هایدگری داشتن مثل مرحوم آقای محمد مددپور، اونم همینطور، آقای مددپور به جد به نقد دنیای مدرن، به نقد عرض کنم خدمتتون تکنولوژی مدرن پرداختن، و خیلی خیلی این بحثا براشون، یک کتابی داره آقای مددپور به نام ماهیت تکنولوژی و هنر تکنولوژیک، توجه دارید. یه رساله، یه کتابی هم آقای هایدگر داره به نام پرسش در باب تکنولوژی، که عرض کنم خدمتتون، هایدگر اینو تو ارغنون شماره یک هم ترجمه شده. خلاصه حقیقت تکنولوژی اینه و به هر حال درست صرفه‌جویی در وقت و نقش پزشکی و تکنولوژی مدرن و در درمان بیماری ها اینا سرعت در عملیات و دقت در محاسبه، بله اینا رو داشته، ولی بحران هویت، اخلاق، از خود بیگانگی، آرامش کمتر، نقش امواج مخرب و تکنولوژی مدرن برای سلامتی انسان با بحران محیط زیست، اینا دستاوردهای منفیشه. جنایت‌های تکنولوژیکی اتمی، شیمیایی، پزشکی، اینترنتی، مصرف‌گرایی و نبود قناعت که عرض کردم، نقش حداقلی نهاد خانواده در تربیت، خانواده نقشی در تربیت نداره، و شکاکیت و نسبی‌گرایی و امثال زاده، خیلی از اینا دستاوردهای این تکنولوژی هست. توجه دید. حالا این برمیگرده به اون عقلانیت ابزاری که دنبال سود بیشتر، نفع بیشتر، آبادانی دنیای بیشتر، اما عملا به تخریب این پرداخته. لذا خب اسلام نمیتونه نسبت به این پدیده تکنولوژی ساکت باشه. بشر، اسلام با آسایش انسان مخالف نیست، اما آسایشی که همراه با اطمینان و آرامش باشد، نه آسایش منهای آرامش. توجه داریم. ولذا به نظر ما، یا به نظر حال از منظر اسلام، اگر بخوام توضیح بدم، تکنولوژی مدرن مشکلش در جهانبینیشه و اون جهانبینی و اون عقلانیت مدرنی که قبلا توضیح دادم و اون مبانی متافیزیکی حاکم شده بر تکنولوژی و تکنولوژی لگام گسیخته کرده. برید. و متاسفانه مثلا من امروز مطالعه می‌کردم، چین به یک نتایج جدیدی درباره کرونا رسیده بود و اصلا اینا را اطلاع نداد به دیگر کشورها تا بیشتر آسیب ببینن، تا بیشتر کشته بدن. خب این اینه تکنولوژی که نه با اخلاق همراهه، فقط سود و اقتصاد و عقل معاشی که همراهش عقل معاد نیست. من لا معاش الله لا معاد الله، درسته، اما اگر عقل معاش هم همراه عقل معاد نباشه، میشه جنایت، میشه اسیانگری. تافلر بحث جالبی داره، اگر دوستان دیده باشن، اصلا فن اسیانگران رو تو هم بحث تکنولوژی میگه. تکنولوژی هر قدم قدرتمند بشه، خطر وارد ساختن، عرض کنم خدمتتون، خسارت جبران ناپذیر به این کره خاکی هم بیشتر خواهد شد. توجه دارید. اینه که انسان دیگه چیزی اصلا حقیقتی برای انسان ارزش نخواهد داشت جز همین سرمایه داری و سود بیشتر. اینو تافلر داره تو موج، کتاب موج سوم. توجه داری، سه تا موج ذکر میکنه و موج سوم میگه چه همچین وضعیتی هست. ولی صنعت معنای مثلا کشتی سازی که حضرت نوح داشت، زره بافی که داوود داشت، نمیدونم معماری و کارهای صنایع ظرایف هنری و دستی و اینا که حضرت سلیمان داشت، خیلی خوب آدم باش کارش را میفته. اما این تکنولوژی که بشریت رو داره به نابودی میکشونه، خیر اینو دیگه نمیشه. لذا بله، میتوانیم از تکنولوژی اسلامی هم سخن بگیم. البته همونطوری که عرض کردم، علوم طبیعی اسلامی، یعنی علوم طبیعی که رویکردش اسلامی است، عالمش اسلامی است، انگیزه نگاهش توحیدی است، در تکنولوژی اسلامی هم باید بگیم تکنولوژی که کارکردش اسلامی است، جهتگیریش اسلامی است. توجه دارید. و الان اون فرمولای علمی، خب بعض علمی و در واقع تجربی هم. این هم عرض کنم خدمت شما بحث این دسته از علوم. پس علوم طبیعی رو گفتیم، علوم انسانی رو هم گفتیم، علوم عرض کنم محض تکنولوژیکی یا تکنولوژی رو هم ذکر کردیم که هم علوم مهندسی شما میشه هم سنت. دسته چهارم از علوم، علوم اسم مربوط به سلامت، علوم عرض کنم خدمتتون طب است. ببینید ما اونچه از آیات و روایات استفاده می کنیم چون مربوط سلامت مربوط به سلامت انسان و محیط زیست و ایناست، آموزه اسلامی متعددی داریم، توجه دارید. بیشترین استفاده که به نظر من از آموزه اسلامی استفاده می شود تو بحث سلامت پیشگیری است، سبک زندگی است. یعنی سبک زندگی خوردن و آشامیدن که چی بخورید چی نخورید. اصلا کتاب مادر فقه داریم به نام اطعمه و اشربه. درسته حالا فقها از آن بیشتر به حلال و حرام خواستن استفاده کنن، ولی من میگم فراتر از این، کتاب الاشره که معاشرت انسانها رو ذکر میکنه، توجه دارید، سلامت در واقع هلس یا سلامت در تمدن مدرن هم خیلی مهمه. صحت بدن، صحت ذهن، عرض کنم رهایی از بیماری، درد، ناراحتی خیلی برای دنیای مدرن هم مهمه. ولی چون عقلانیت خودبنیاد و سوبجکتیویسم حاکم بر طب مدرن و متاسفانه این طب از تکنولوژی که جهتگیری خاصی هم پیدا کرده خیلی ها از این سو استفاده میکنن و حتی ممکنه عامل سرطان زایی هم باشه. مثلا شما نگاه کنید تو پس کشاورزی این تراریخته ها چه آسیبی به انسان رسوندن، یا فست فود ها. البته معمولا سازمان جهانی، عرض کنم بهداشت جهانی هم هشدار میده آقا این نوشابه ضرر داره فلان داره اینا رو میگه، ولی کی گوش بده؟ توجه دارید سبک زندگی رو نتونست عوض کنه سازمان بهداشت جهانی، چون پشتش انسانهای اقتصادی هستن دیگه. وقتی این همه اسلحه فروش میره، این همه جنایت‌های متعدد، این همه بمب‌های وحشتناک نسل کشی و این همه مواد شیمیایی سرطان‌زا، این همه محصولات پلاستیکی پلیمری که تو این نیم قرن اخیر عرض کنم به بیش از 1 میلیارد تن رسیده، همه اینا هم مواد شیمیایی سرطان‌زاست. هی فقط بهداشت جهانی بود که فلان بهمان این که نشد. اسلام ببینید آمده داره میگه حلال حرام، این نه تنها دنیا تو خراب میکنه، آخرت تو هم خراب میکنه. و این برخلاف بعضی که میگن اینا آموزه اسلام برای حجیت فقط معذریت و منجزیت اخروی است، نه بابا، برای سعادت دنیوی، سلامت دنیوی است. بعد ببینید وقتی انسان شناسی اسلامی به حس و خیال و عقل و بعد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی انسان توجه میکنه، حتی نفس انسان رو ببینید، قرآن میگه نفس اماره، نفس لوامه، نفس عاقله، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه. خب پس سلامت هم همه اقسام رو دارد، سلامت حسی، سلامت خیالی، سلامت عقلی، سلامت جسمی، روانی، روحی، همه مراتب نفس انسان باید از سلامت برخوردار باشد، توجه دارید. پس من نمیخوام بگم حالا از قرآن و سنت انواع اقسام داروها رو میشه کشف کرد، البته اگر مفضل ابن عمر و محمد ابن سنان رو به ثقه بدانیم روایات درمانی متعددی هم داریم، ولی اینکه حالا همه این بیماری های فعلی رو هم میتونه درمان کنه یا نه، من میخوام بگم بیشترین نقش اسلامی یکی در جهان بینی اسلامی است که نوع نگاه رو به انسان و صحت و مرض تغییر میده. انسان شناسی اسلامی خیلی کمک میکنه در کشف مراتب انسان در صحت و سلامت و بیماری. و یکی دیگه آموزه‌هایی که در بحث پیشگیری و سبک زندگی بیان شده، مقداری هم البته آموزه‌هایی داریم که برای درمان میتونه مفید باشه از توصیه‌ای که از امام رضا و امام کاظم و ائمه دیگر به ما رسیده. ولی حتما باید از بیشتر از جهانبینی اسلامی استفاده کنیم تا اون جهانبینی در واقع دستاوردهای جدید طبی رو در اختیار ما قرار بدهد. پس در واقع می توانیم در بحث نسبت اسلام و سلامت اینگونه بگیم که به هیچ وجه اسلام با تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی مخالفتی نداره. اگر یک ادعای پزشکی که زایده تجربه است به دست آمده اسلام تایید میکنه، ولو بعدن هم معلوم بشه که این نتیجه تحقیق تجربی مثلا مشکل داشته یا فرض کنید دقیق تر بشه، توجه داره. این تو نیست که بگیم مثلا اسلام طرفدار طب اخلاط و امزجه است و طب مدر طب سلولی و مولکولی و ژنتیکی است و اسلام با این طب مخالفه. نه، من اینو قبول ندارم. به هر حال در گذشته از قبل از اسلام این طب امزجه و اخلاط مطرح بوده، از بعضی روایت هم استفاده میشه همین طب، توجه داری. یه طبیعی نیست، بیشتر طبیعی نیست، بر اساس آثار و ظواهری که انسان داره بعد مزاجها رو تعدیل میکنن، جواب هم داده، توجه داری. ولی طب سلولی و مولکولی یا طب چیز در واقع طبیست که ریستر، جزئیتر، در واقع با بررسی مولکول‌ها و ژن‌ها به حل مسئله می‌پردازن. این یه نکته. نکته دیگر این که ما از آموزه اسلام سه تا استفاده رو می‌بریم. یه استفاده بحث جهانبینیه و مخصوصاً انسان‌شناسی حاکم بر طب است که ساحت‌های مختلف انسان می‌تونه ساحت‌های صحت و سلامت و مرض رو تبیین کنه. و یکی دیگر آموزه‌هایی که در اسلام، ارزش‌هایی که در اسلام آمده برای سبک زندگی، که زندگی انسان و چگونگی زندگی انسان که در واقع نوع خوردن، آشامیدن، روابط اجتماعی که به سلامت می‌انجامه و طریقه تجربی هم اینو تایید کرده. و سوم در واقع بعضی توصیه‌های درمانی هم هست که مثل همین جامعه امام رضا هست، نمیدونم داروی امام کاظم هست، مثلا برای درمان از حبت و سودا روایات متعدد هست که با عسل خود ترکیب میشه و توصیه دیگری است که اینا هم میتونه برای درمان مفید باشه، جواب هم بده. اما اینکه ادعا کنیم با مثلا همه این آموزا میتونیم به خلاصه درمان قطعی همه بیماری ها بپردازیم، این مقداری قابل دفاع نیست، مگر اینکه مدعیان طب اسلامی با تحقیقاتشون، با پژوهش‌هایی که میکنن، بتونن مثلا این توسعه بدن این طب رو و بتونن به دیسیپلین در بیارن. اینکه برخی از داروها برخی از بیمار رو درمان میکنه این کافی نیست. حداقل یا باید طرفداران طب اسلامی به نظر من یا با طب سنتی باید طب اسلامی رو آمیخته کنن یا با طب مدرن که دیگه حالا به عنوان طب مکمل استفاده میکنه. الان آنچه در دانشگاه علوم پزشکی هست طب مدرن با طب، عرض کنم خدمتتون، سنتی رو با هم ترکیب کرده. اما اینکه نه طب سنتی رو بپذیرن نه طب مدرن رو و فقط بخون با طب اسلامی همه بیماری های درمان کنن، اینجا یه بحث گفته بوده. این رو عرض کنم خدمت شما. این بحث دیگه من تو کتاب کلام نبین اسلامی نسبت اسلام و حکومت و سیاست و اینا رو هم توضیح دادم که اینو مربوط میشه به علوم انسانی دیگه. علوم انسانی یه بخشش علوم سیاسی است، توجه دارید که اون بحثی که به طور کلی در علوم انسانی گفتم علوم سیاسی رو هم شامل میشود. و در واقع تا اینجا نسبت اسلام با علوم طبیعی، نسبت اسلام با علوم انسانی، نسبت اسلام با تکنولوژی و نسبت اسلام با علوم سلامت رو توضیح دادیم. و بحث بعدی بحث سبک زندگی است که دیگه نازلترین مرتبه، عرض کنم خدمتتون، مدرنیته و جهان مدرن سبک زندگی هست. که سبک زندگی با توجه به همون جهان بینی و عقلانیت خود بنیادی که هست در واقع سبک زندگی رفته به سمت، عرض کنم خدمت شما، یک زندگی متاسفانه مصرفگرای و توأم با فرهنگ برهنگی. شما نگاه کنید اصلا حاکمیت شهوت و غضب بر این سبک زندگی هست. من نمیخوام بگم حالا کل غرب و اروپا و آمریکا همه اینطور زندگی میکنن، بعضی برای از ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های دینی رو هنوز در زندگیشون دارن، ولی اون چه در سبک زندگی مدرن هست همینه که داریم میبینیم. شما مثلا یکی از ابزار سبک زندگی مدرن همین هنر دیگه. هنر کارآمدترین ابزار برای ارتباط پیام و انتقال تمدنه و معمولا پایدار، ماندگار. توجه دارید هنر ابزار انعکاس حقایق یا واقعیت‌های زندگی با زبان سمبولیک و نمادینه، نوعی خلاقیت و آفرینش درش هست. ببین در دوره تمدن اسلامی معماری، عرض کنم خدمت شما، موسیقی و خیلی هنرهای دستی، صنایع دستی، حالا با بیس‌های مختلف مثلا برنج و شیشه و چوب و امثال ذالک، هنرهای ترسیمی مثل خطاطی، نقاشی، عکاسی، ادبیات مثل شعر، داستان، نمایشنامه، فیلم، اینا الان و معماری، اینا همه در گذشته بوده، الان خب توسعه پیدا کرده، سینما وارد شده، عرض کنم فیلم نام نویسی اضافه شده، معماری های مدرن شکل گرفته و دقیقا کل هنر متأثر از مدرن و مدرنیته شده، حالا یا با سوبژکتیویته مدرن و اومانیسم مدرن یا پسا مدرن، که هرچه به پسا مدرن نزدیکتر میشیم نسبیگرایی و بحران معنای زندگی و بحران معنویت را آدم بیشتر حس میکنه. توجه داری؟ خب هنر که از مهمترین ابزار سبک زندگی است، قوامش بر اساس تخیل است، اما این تخیل خودش متأثر از مدل عقلانیت است. عقلانیت خودبنیاد و اومانیستی یه تأثیری بر تخیل میذاره و وقت تخیل میشه ابزار برای تقویت شهوت و غضب، چون عقل خودبنیاد اومانیستیه، از آسمان و معنویت جدا شده. لذا شما سینمای هالیوود رو ببینید، یا تقویت شهوت است یا تقویت غضب است. توجه دارید و اینه که میبینید نظام خانواده هم تغییر پیدا میکنه و تعریف جدیدی از اون میشه. هنری که قرار جمال و زیبایی الهی رو درک بکنه و خلق جمال و زیبایی بکند اما با مبنای توحید. از عرفا که وحدت وجود رو قائلن و کثرت تجلیاتو، دنبال اینه که در هنر مثل موسیقی، معماری، شعر، ادبیات و مانند آن بتواند کثرت به وحدت تبدیل بشود، سیر از کثرت به وحدت. ولی الان اون چه در دنیای مدرن میبینیم سیر از وحدت به کثرته. توجه دارید کثرت به شدت در جهان مدرن اصالت پیدا کرده، لذا قلوب گرفتار تفرقه‌اند، قلوب گرفتار، عرض کنم خدمت شما، یک نوع برحال آشفتگی هن، آشفتگی ذهن، آشفتگی دل. این در حقیقت عکس اون چی که در هنر عرفانی ما مطرح بوده و امروز شما میبینیم دیگه. ملازم فرمایید سبک زندگی به سمت در واقع مصرفگرایی و تجملگرایی و دنیاگرایی و غفلت از آخرت و غفلت از انسان و غفلت از خدا در واقع شکل گرفته و این از پیامدهای همون تکنولوژی مدرنه، از پیامدهای علوم انسانی مدرنه. شما وقتی اقتصاد مدرن رو میخونید همین مطالب رو ترویج میکنه، مصرف بیشتر، قناعت کمتر. از اون آدم ها توی با همین سبک زندگی میبینه آرامشی ندارن، پشیمانن، مضطربن، لذا میبه آمار خودکشی ها، آمار نیاز به روانشناس و روانپزشک روز به روز بیشتر میشه. توجه دارید؟ و در واقع انسان به سمت نوعی حیوانیت در واقع سوق پیدا کرده، چون علوم به این سمت رفته. یه شعری داره مولوی در دفتر چهارم میگه: مرده گردد شخص کو بی جان شود، خر شود چون جان او بی آن شود. زن که جانی کن ندارد هست، پس این سخن حق است صوفی گفته است. او ز حیوان ها فزون تر جان کند، در جهان باری کاری ها کند. او ز حیوان ها فزون تر جان کند، جان کند در جهان، جهان باری کاری ها کند. بد باشه بعد او ز حیوان ها فزون تر جان کند، در جهان باری کاری ها کند یا کند. مکر و تلبیسی که او داند تنید، آن ز حیوان دگر ناید پدید. جمله های زرکشی را بافتن، درها از قهر دریا یافتن. خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاست هست. ره به هفتم آسمان بر نیستش، این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. علم را حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را یا دلش. خلاصه علم باید علم دینی بشه تا سبک زندگی رو سبک دینی، سبک زندگی معنوی بکنه. ولذا الان هم که یه وقت از معنویت به خاطر همین حرکت پست مدرن از معنویت دم میزنن، معنویت های پست مدرنه، معنویت های عرض کنم خدمتتون بریده از آسمانه، معنویت بریده از شریعت و دین است. لذا این معنویت سکولار هم خیلی انسان ها رو گرفتار بیمعنایی کرده، معنای موقتی براش درست کرده، اما تا انسان ارتباط معنویتش با شریعت پیوند نخورد، شریعت و طریقت و حقیقت به هم متحد نشه، همین انسان گرفتار بیمعنایی میشه. افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذن و سراجا منیرا. توجه دارید؟ انسان در واقع با معنویت های سکولار نمیتونه به مقصد برسه، چون سکولار که شد دیگه جامعیت انسان رو درک نمیکنه، کارکردش فقط میشه کارکرد دنیایی. مثل همین معنویت‌های نوپدیدی شکل گرفتن. ازا اسلام یک معنویت اسلامی رو پیشنهاد میده، یک سبک زندگی اسلامی رو پیشنهاد میده، یک هنر اسلامی رو پیشنهاد میده. توجه دارید؟ اینایی که نمیفهمن فرق هنر اسلام و هنر سکولار رو، یا هنر قدسی و هنر سکولار رو، اینا خیلی عقب مانده تر از این مباحث. واقعا تعجب میکنم بعضی از این آخوندهای ما که امامه رو سرشه نمیفهمه فرق اینا رو. این که سینمای دینی، امام فرمود ما با سینما مخالف نیستیم، ما با ابتذال مخالفیم، یعنی سینمای مبتذل داریم، سینمای سازنده داریم. توجه دارید؟ حالا ببینید چقدر دانشگاه های ما، دانشکده هنر و دانشگاه هنر چقدر تونسته این هدف رو تأمین بکنه. به هر حال اینم بحثای دیگری است. انشالله یه بحث دیگه هم مونده تو بحث کلام جایی در ساعت معاد شناسی است که شما جلسه بعد بهش می‌پردازیم. صلی الله علی محمد و آله.